اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تتمه بحث قبل چند سطر خونده بود که اینها رو بخونید تا با اون جنبندی فصل اول برسیم. فرمودن گاهی بعضی از امور جنبه فلسفی دارد در این حال که جنبه ریاضی یا طبیعی دارد. اگر از این امور در ریاضی یا طبیعی بحث می شود، رو چهره ریاضی و طبیعی اون امور است، نه رو چهره فلسفی اونها. مثلا عدد یه چهره فلسفی دارد از اون جهت که کثرت است و در بحث الموجود و اما واحدون و اما کثیرون می گنجد، و یک چهره دارد که بحث ریاضی است، زیرا گرچه در ذهن تصور عدد نیازی به معدود ندارد، ولی در خارج تحقق عدد بدون معدود نخواهد بود. چون عدد در خارج بدون معدود نیست و احکامی میپذیرد که این احکام بدون معدود نخواهد بود، از اون جهت در فلسفه از عدد بحث نمی شود و برای حساب یه علمی از علوم ریاضی باز می کنند. مثلا می گوین عددی را با عدد دیگر جمع می کنیم، یا از عددی را از عدد دیگر تفریق می کنیم، یا عددی را در عدد دیگر ضرب می کنیم. این جمع و تفریق و ضرب و امثال ذلک نشانه حرکت است. تا معدودها متحرک نباشند، افزایش و کاهش نداشته باشند، جمع و تفریق در باره اونها راه ندارد. چون این گونه از احکام را در باره عدد طرح می کنند و اتصاف عدد به این سلسله از احکام به معدود مادی نیازمند است، از این جهت از عدد در علم حساب بحث می کنند. یعنی در شعبی از شعب ریاضی. ریاضی فرقش با طبیعی آن است که بحث می شود درباره اموری که گرچه تصور ذهنی اونها نیازی به تصور ماده ندارد، ولی وجود خارجی اونها بدون وجود خارجی ماده محقق نخواهد شد. ولی در طبیعی از اموری بحث می شود که نه وجود خارجی اونها بدون ماده ممکن است، نه تصور ذهنی اونها بدون تصور ماده میسر است. از این جهت از عدد در علم الحساب بحث می شود. و همچنین کیف گاهی یه چهره طبیعی دارد و یه چهره الهی و فلسفی. اگر ما از بعض از کیفیات در طبیعیات بحث می کنیم، برای آن است که احکام برای این کیف مترتب است که نه وجود خارجی این احکام بدون وجود ماده میسر است، نه تصور صحیح این احکام بدون تصور ماده ممکن است. از این جهت از کیف در علم طبیعی بحث می شود. اینا تتمه عبارت هایی بود که از بحث قبل مونده تا برسیم به اون مطلب دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن اگر ما از این امور علاحده بحث میکنیم در حساب یا در علم اسفل، و ذالک به عهد وجهین. وجه اول این بود که گذشت، یعتبر و کونها آرزتن للمواد به وجه من الوجود، و از این جهت در علم حساب بحث میشود. و یعتبر و اخرى من حیث و تعلقهی بالماده لا فی الوهد بل فی الخارج. مثلا ما در حساب از عدد بحث میکنیم که دارای احکامی است که این احکام متعلق به مادن، اما نه در ذهن بلکه در خارج. در ذهن می شود عدد را بدون معدود تصور کرد و احکام را بر او مترتب کرد، ولی در خارج بدون متعلق و ماده میسر نیست. من حیث و تعلقه بالماده اما لا فی الوهم بل فی الخارج، که خصوصیت علم ریاضی این است که بحث می کند درباره چیزی که گرچه در ذهن نیازی به تصور ماده نیست، ولی در خارج بدون ماده یافت نمی شود. و یبحث عنه به هذا الاعتبار فی التعالیم، یعنی در امور علوم ریاضی. فانهم یعنی حکما و ریاضیدانان، یبحثون عن الجمع جمع عدد با عدد دیگر، و تفریق جدا کردن عددی از عدد دیگر، و ضرب ضرب عددی در عدد دیگر، و تقسیم عددی از عدد دیگر، و تجزیر ضرب عددی در خودش، که تجزیر یک ضرب خاص است، اگر عددی را در خود ضرب بکنیم اون می شود مجزور و این اصل می شود جزر. تجزیر ضرب خاص است، یعنی ضرب عدد در خودش، و تکعیب یعنی ضرب عدد در حاصل ضرب خود، که می شود به توان دو. یک وقتی می گوییم دو دو تا چهار تا، یک وقتی می گوییم دو چهار تا هشتا، اگر عددی را یک بار در خودش ضرب کردیم میشه تجزیر، اگر عددی را در حاصل ضرب خودش ضرب کردیم میشه تکعیب. که نوع این هندسه فضایی را با این توان سه دو تنظیم میکنن. و غیره ها مما یلحق العدد، که اینها را هم در باب وحدت و کثرت همه اینها را اشاره میکنن، البته تفسیر نمیکنن، مبسوطا اونجا اشاره میکنن. مما یلحق العدد و هو، یعنی این احکام ملحق به عدد می شود چه در ذهن چه در خارج، ولی تحقق این احکام بدون تحقق ماده نخواهد بود، ولی تصور این احکام بدون تصور ماده ممکن است. لذا در سطر اول همین صفحه 35 فرمودن من حیث و تعلقهی بالماده لا فی الوهم بل فی الخارج، و در سطر سوم می فرماین و هو فی اوهام الناس او فی موجودات متحرکت منقسمت متفرقت مجتمعه، یعنی این احکام مال عدد هست، چه عدد در ذهن باشد که نیازی به تصور ماده نیست، چه عدد در خارج باشد که با ماده همراه هست، در هر دو وعا این احکام را داراست، منتها فرق آن است که در خارج بدون معدود مادی یافت می شود و در ذهن بدون تصور اونها تصور این احکام امکان پذیر است. و غیره ها مما یلحق العدد، در حالی که این عدد فی اوهام الناس باشد، یعنی در ذهن باشد، این احکام عارضش می شود، او فی موجودات متحرکت، که این متحرکه زمینه جمع و تفریق را فراهم می کند و اون احکام دیگر هم به جمع و تفریق برمی گردد. یعنی اگر تکعیب است ضرب به توان دوست، اگر تجزیر است ضرب در خود هست، و اگر ضرب عددی در عددی دیگر است با ضرب است، این سه قسم ضرب به جمع برمی گردد. برای سهولت مسئله جمع ضرب را اختراع کردن. ضرب همون جمع مکرر است. اگر ما خواستیم بگوییم 5 4 تا 20، به جای اینکه 5 بار بگوییم 4 به علاوه 4 بعد بگوییم 20، ضرب اختراع شد که 5 4 تا 20. ضرب همون جمع مکرر است، تقسیم هم همون تفریق مکرر است. مثلا ما اگر خواستیم بگوییم 20 منهای مثلا 8، به جای اینکه بگوییم 20 به علاوه منهای 1، 20 منهای 1، 8 بار 1 را از 20 منها بکنیم تا بشه 12، یک بار میگوییم 20 منهای 8 میشه 12، که این تقسیم همون اون تفریق مکرر است، چیزی دیگر نیست. تکعیب همون جزر مکرر است، یه وقت شعر رو در خودش ضرب میکنن، یه وقت شعر رو در حاصل ضرب خودش ضرب میکنن. خب این یک وجه که برای توجیه بحث از عدد در حساب است. و ثانی که وجه دیگر باشد، ان یبحث عنها، یعنی از اون امور، لا مطلقا تا چهره الهی بگیرد، بل ان بعض انواع حلتی لا توجدو الا باستعداد المانده و حرکاتها و استحالاتها. اگر ما بخواهیم از اصل الکیف بحث بکنیم، این چهره فلسفی دارد، اما از بعضی از اقسام کیف مثل کیفیات استعدادیه، کیفیات محسوس و امثال ذالک، که اینها نه وجود اینها در خارج بدون ماده میسر است، نه تصور صحیح اینها بدون متکیف مادی ممکن است، لذا از اینها در علم اسفل یعنی علم طبیعی بحث می شود. و ثانی ان یبحث عنها لا مطلقا بل عن بعض انواع این امور که لا توجد الا باستعداد الماده و حرکات ماده و تحولات و استحالهای ماده. فلائق بالبحث از بعض انواع نه از اصل، انما هو العلم الاسفل یعنی علم طبیعی که علم ریاضی علم اوسط است و علم الهی علم اعلا. علم اسفل است چرا؟ برای اینکه هم وجود این احکام در خارج به ماده وابسته است، هم تصور صحیح این احکام به تصور ماده وابسته است. این نظم طبیعی. حالا اگر در طبیعیات از بعضی از احکام این کیف مطلق بحث به عمل آمد، یا اگر در علوم ریاضی از اون چهره فلسفیش بحث شد، اینا دیگه استطرادی است، نباید بحث می شود. اگر ما می بینیم از عدد در علم ریاضی بحث می کنن، سرش همین است، این گفته شد. اگر می بینیم از بعض اقسام کیف در علم طبیعی بحث می شود، سرش همین است، این گفته شد. پس نقدی که جناب شیخ اشراق در مطالعات داشتن که باید عدد را در الهیات بحث کرد نه در ریاضیات، این نقد مرتفع است. فإن اتفق أن يذكر بعض احوال این امور یا انواع فيه یعنی در این علم اسفل على الوجه العام که مخصوص به طبیعی نیست، کان ذالک على سبيل المبدئيه جزء مبادی اون علم است نه جزء مسائل اون علم. لا على ان يكون من المسائل ها هنا نه برای نه به این عنوان است که از مسائل این علم طبیعی باشد، بلکه از مبادی این علم است، منتها چون در علم دیگر بحث نشد در اینجا بحث می شود، یا برای اینکه به علم دیگر ارجاع داده نشود در همون علم اسفل بحث می شود. تا اینجا خلاصه سطح این فصل اول. اما برگردیم به اصل مسائلی که صدر المتعلین در این فصل اول ذکر کرده. دیگه ما چیزی نداریم که در خارج مادی نباشد و در ذهن مادی نباشد و در مسائل فلسفی نگنجد، تو الهیات فلسفه است دیگه. این اون بعضی انواع اوست نه خود طبیعت کلیه. خود طبیعت کلیه این چنین نیست، اما بعضی انواع او، لذا فرمود به ذالکه به عهد وجهین. وجه ثانی این است که ان بعضی انواع ها، نه از اصل طبیعت. بعضی انواع ها چیست؟ التی لا توجد الا باستعداد الماده. اما اونی که من حیث هو منزه از ماده است، چه در ذهن و چه در خارج، این حتما در فلسفه جا دارد. بله، عدد در خارج، لذا در علم ریاضی از عدد بحث می شود، چون عدد اگر معنی کثرت باشد، کثرت در خارج می شود بدون ماده باشد، چه اینکه می شود با ماده. کثرت من حیث کثرت احتیاج ماده ندارد. می گوییم اول کثیره، ارواح کثیره، اسماء کثیره، مفاهیم کثیره، ماهیات کثیره. کثرت من حیث کثرت احتیاج ماده ندارد. نه، کثرت اگر کثرت کم می شد، این کثرت کمی محتاج به ماده است. پس ال کثرت من حیث لا تحتاج الى الماده لا فی الذهن ولا فی الخارج. لذا از کثرت در فلسفه بحث می شود. بحثی در فلسفه مطرح است به نام الموجود و اما واحد و اما کثیر. اونگاه کثرت به اقسامی تقسیم می شود، الکثرت علی اقسام، که یکی از اون اقسام کثرت عددی است و این کثرت عددی خاصیت ریاضی را دارد که در خارج بدون ماده نیست، گرچه در ذهن بدون ماده تصور می شود. مطالبی که در فصل اول بیان شد، اولین مطلب راجع به این است که الفلسفتو حلحه. بعد از این که فلسفه را معنا کردن که فلسفه ماهیه، به حلحه می پردازن که ما ضرورتاً به فلسفه نیازمندیم. چرا؟ برای اینکه ما هم حس کنجکاوی ما بادارمون میکند که اشیایی که در خارج هستن یا آثاری دارن بفهمیم، هم نیازهای ما بادار میکند که ما بفهمیم چی هست تا کارهای خود را با او هماهنگ کنیم و چی نیست که کارهای خود را با او هماهنگ نکنیم. ما که یک موجود جدای از این جهان طبیعت و هستی نیستیم، باید بفهمیم چی هست چی نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که اون چه که هست و اون چه که نیست، اینها اولی نیستن، به دلیل اینکه خود ما در دو حال دو نظر گوناگون داریم. گاهی خیال میکنیم فرون چیز هست، بعد میفهمیم اشتباه کردیم. گاهی خیال میکنیم فرون چیز نیست، بعد معلوم میشه اشتباه کردیم. گاهی در یک زمان دو صاحب نظر با هم اختلاف دارن، یکی میگوید فرون چیز در خارج هست، یکی میگوید نیست. پس این چنین نیست که هرچه در عالم هست بدیهی و بیان باشد، هرچه هم که نیست بدیهی و بیان باشد، که ما نیازی به فحص و بحث نداشته باشیم. روی این علل ما باید بحث بکنیم و علم داشته باشیم. اما ممکن است کسی توهم بکند به اینکه همین علوم رایج عهده‌دار این نیازهای ما هست. این شعب گوناگون علوم تجربی و شعب مختلف علوم ریاضی، اینها عهده‌دار حل نیازهای ما هستند. می‌فرمایند ما یک سلسله نیازهایی داریم که این علوم رایج عهده‌دار برطرف کردن اون نیاز هاست، یک سلسله نیازهای دیگر داریم که از هیچ علمی ساخته نیست که عهده‌دار حل اون نیازها باشه. از هیچ علمی ساخته نیست که مشکل ما را جواب بدهد. از این علوم رایج یک علم دیگر لازم است. بیان و ذالک این است که ما سه گروه نیاز داریم. یکی درباره بود و نبود که چی هست چی نیست، یکی درباره دارایی و نداری که چی چه وصفی را دارد و چی چه اثری را ندارد. گروه سوم این است که درباره باید و نباید ما محتاجیم. پس احتیاجات ما درباره بود و نبود است، درباره دارد و ندارد است، درباره باید و نباید است. تمام احتیاجات ما به این سه شعبه برمی‌گردد. ما اول می‌خوایم بفهمیم که الف تو عالم هست یا نه، با هست یا نه. بعد می‌خوایم بفهمیم که الف این اثر را دارد یا ندارد، با این اثر را دارد یا ندارد. سوم اینه که ما برای اینکه به اهدافمون برسیم چه کار را باید بکنیم چه کار را نباید بکنیم. از علم اول عهده‌دار توقع این است که درباره وجود و عدم بحث کند. علم دوم درباره وجدان و فقدان بحث کند. علم سوم درباره ایجاد و اعدام بحث کند. اون اولی بود و نبود است که وجود و عدم از او یاد می شود. دومی دارد و ندارد است که وجدان و فقدان معبر اوست. سومی باید و نباید است که از او به ایجاد و اعدام یاد می شود. جای این گروه دوم و سوم مشخص است. یعنی تمام علوم تجربی، زمین شناسی، گیاه شناسی، اختر شناسی، دریا شناسی، صحرا شناسی، جانور شناسی، همه این شناسی شناسی ها عهده‌دار این گروه دومن که ما میخوایم بفهمیم که فلون چیز چه اثر دارد چه اثر ندارد، چه حکم مال اون شی هست چه حکم مال اون شی نیست. علوم تجربی عهده‌دار این بخش دوم و هاکذا بخشی از علوم ریاضی. حکمت عملی، خواه اون چی که به تهذیب نفس برمیگردد، خواه اون چی که به سیاست برمیگردد، و سیاست هم به هر دو شعبش، خواه سیاست کوچک یعنی اداره خانواده یا سیاست بزرگ یعنی کشورداری، که اینها در حقیقت دو علم نیستن، تا یکی خانواده کوچک یکی خانواده بزرگ است. لذا مرحوم شیخ از علوم اخلاق به عنوان خلقیه و سیاسیه یاد میکنند که یا برای تهذیب نفس است یا برای اداره، اداره یا اداره یک کشور کوچک به نام خانواده یا کشور یا خانواده بزرگ به نام کشور، فرق نمیکند. اون گونه از علوم عهده‌دار حل این مشکلات هستند. اما ما اصلا میخوایم بفهمیم که در عالم فلون روح هست یا نه، مبدأ تو عالم هست یا نه، بعد از مرگ قیامت هست یا نه، وحی تو عالم هست یا نه، فرشته تو عالم هست یا نه. این نیازهای فراوانی که ما داریم در هیچ علمی از گروه دوم و سوم جا ندارد، زیرا تمام علوم گروه دوم عهده‌دار کانه ناقصند که بحث میکنند فلون گیاه فلون اثر را دارد، یا فلون حیوان اینطور زندگی می کند، یا فلون ماده این اثر را به همراه دارد و هاکذا. در علم سوم بحث میکنن که انسان باید اینچنین بکند. حالا تا انسان را چگونه بشناسیم، جهان را چگونه بشناسیم که این باید و نباید بر اساس همون جهان شناسی تنظیم می شود. اما اون سوالات اولیه که اولین سوالات ماست، این در هیچ علمی جا ندارد. بنابراین باید برای او یه بحث جدایی و یه فن جدایی طرح کرد که از او به عنوان فلسفه یاد می شود. گذشته از این که این گروه دوم و سوم که همه درباره کانه ناقصه سخن می گویند، وامدار اون گروه اولند، برای اینکه بحث درباره کانه ناقصه فرع بر کانه تام است. منتها بعضی از امورن که حس عهده‌دار اثبات وجود اونهاست. اگر کسی خواست درباره خواص آب بحث کند نیازی به فلسفه نیست، برای اینکه حس کافی است. اگر خواستیم پیرامون احکام آتش سخن بگوییم لازم مسائل فلسفی نیست، برای اینکه حس کافی است. اما اون جایی که حس کافی نیست که قسمت مهم نیازهای ما همان است، اونجا را نمی شود رها کرد و اون گونه از موضوعات را هم نمی شود تعبدن و تقلیدن پذیرفت. باید بالاخره به علمی مراجعه کرد که اون علم عهده‌دار اثبات اون موضوعات باشد، چه اینکه عهده‌دار برخی از مبادی تصدیقی او باشد، تا اینکه اون گروه دوم و گروه سوم کارهای خودشون انجام بدن. از اینجا بحث درباره فلسفه امر ضروری خواهد بود و تمایز جوهری فلسفه از علوم طبیعی و علوم ریاضی و علوم خلقی و مانند آن مشخص می شود. علم خواه حسی نظیر ریاضیات یا نظیر طبیعی، خواه وهمی نظیر ریاضیات، از علم عقلی جدا. این همان است که برهم صدر المتعالین فرمود ما یه سلسله مسائلی داریم که در هیچ علمی نمی گنجد. ما الان اگر خواستیم بحث بکنیم از قانون علیت و معلولیت، این قانون علیت و معلولیت نه جزء بحث‌های طبیعی است که زمین شناسی و جانور شناسی و امثال ذلک به عهده بگیرند، نه جزء بحث‌های ریاضی است که مسائل ریاضی عهده‌دار اون باشند. این معنا را که مرحوم صدر المتعالین هم در اسفار و هم در شرح هدایه اسیریه هم در بخش های دیگر از کتابشون فرمودن. قسمت مهمش از تعلیقات مرحوم شیخ الرئیس صفحه 166 تا 173 آمده است. تعلیقات از کتاب های بسیار عمیق مرحوم شیخ است. از صفحه 166 تا صفحه 173 تعلیقات. مطلب دیگر آن است که در تقسیم حکمت، این سخن را مرحوم آخوند در مقدمه ذکر کردن، این جنبندی به اون مقدمه برمیگردد که از صفحه 20 شروع شده، نه به فصل اول. در تقسیم حکمت بین صاحب نظران اختلاف است که حکمت چند قسم است. این که می‌بینید مرحوم سبزواری در اول منطق منظومه قال تعالو طالب المیزانی به حکمتی که برای میزان طالب الایقانی به حکمتی که در میزان تنظیم شده است از منطق به عنوان حکمت میزان یاد کرده است. اونجا این اختلاف ها را مرحوم سبزواری یاد میکند، ناظر به اصل مسئله است که آیا منطق جزء حکمت است یا نه. حکمت نه حکمت مطلقه. قبلا هم فرمودن به این که گرچه حکمت را به چند قسم تقسیم کردن، حکمت طبیعی و ریاضی و الهی، اما همه اونها را با پسوند ذکر میکنن، یعنی میگن حکمت طبیعی، حکمت ریاضی، یا اگر از ریاضیدان و طبیعیدان بخواهن نام ببرن میگن حکیم طبیعی، حکیم ریاضی. ولی از فلسفه به حکمت به قول مطلق یاد میکنن. حکمت و فلسفه اگر به قول مطلق یاد شد، منظور همون الهیات فلسفه الهی است، و حکیم اگر گفته شد به قول مطلق، همون حکیم متعلی است. اما در تقسیم این حکمت به المعنى العام گفتن که چهار قسم را زیر پوشش دارد: الهیات و طبیعیات و ریاضیات و منطقیات و بخش دیگر هم اخلاقیات. خلقیات هم جزء حکمت است. منتها خلقیات چون جزء حکمت عملی است، حکمت عملی را از حکمت نظری جدا میکنن. بعد میگن حکمت نظری چهار قسم است: الهیات است و طبیعیات است و ریاضیات است و منطقیات. در این که الهی و طبیعی و ریاضی جزء حکمت است سخنی در اون نیست. اما آیا منطق جزء حکمت است یا نه؟ حرفی را مرحوم صدر متعلقین در تعلیقشون بر الهیات شفا دارن، که این اولین تعلیقه ایشون است، صفحه اول تعلیقه ایشون بر الهیات شفا، که اون حرف را از مرحوم قطب شیرازی شارع حکمت الاشراق نقل میکنن. میفرمان به این که نظری و عملی اصطلاحات گوناگون دارد به اشتراک لفظ. گاهی میگوین علم نظری و علم عملی، یعنی علمی که درباره اشیایی است که کاری به عمل ما ندارد، یا علمی است که به کیفیت عمل وابسته است. علم نظری، علم عملی، یعنی علم یا به کیفیت عمل تعلق می‌گیرد، یا علم به کیفیت عمل تعلق نمی‌گیرد، بلکه به اصل هستی یک شی یا خاصیت یک شی تعلق می‌گیرد. اگر ما نظری و عملی را به این تفسیر بیان کردیم، منطق جزء علم عملی است نه نظری، زیرا منطق در این زمینه سخن میگوید که ما چگونه بیاندیشیم که اشتباه نکنیم، همونطوری که علوم ادبی در این زمینه بحث میکند که چگونه بنویسیم و چگونه حرف بزنیم که اشتباه نباشد. منطق میگوید ما چگونه بیاندیشیم که اشتباه نباشد. علمی است متعلق به کیفیت عمل. این یک اصطلاح. طب هم روی این اصطلاح علم عملی است نه علم نظری. یه وقت داروشناسی است، گیاهشناسی است، یه وقت از علم طب است ما چگونه درمان بکنیم این بیمار را. پس روی این تقسیم نه تنها منطق جزء علوم عملی است، بلکه طب و امثال طب هم جزء علوم عملی هم. اصطلاح دوم این است که میگن حکمت یا نظری یا عملی. حکمت نظری یعنی انسان درباره چیزی بحث بکند که به اختیار ما نیست. حکمت عملی آن است که باید درباره چیزی بحث بکنیم که به اختیار ماست. اونگاه اخلاق و فقه و حقوق و امثال ذلک می شود تو حکمت عملی، طب و منطق و امثال ذلک می شود تو حکمت نظری. چرا؟ زیرا ما در طب به میل و اراده خودمون نمی توانیم کار انجام بدیم، در منطق طبق قرارداد خودمون نمیتوان انجام بدیم. این اداره یک منزل یا یک کشور نیست که گاهی به این صورت کشور را دم اداره میکنه، گاهی به صورت دیگر کشور اداره بکنه که به قرارداد باشد، ببینیم چجور سودمندتر است. این به قرارداد ما نیست، این تابع واقعیت است که ما باید از اون واقعیت پیروی کنیم. روی این اصطلاح منطق جزء حکمت نظری است، نه حکمت عملی. اصطلاح سوم صنعت را تقسیم میکنند، میگن صنعت دو قسم است، یک صنعت نظری، یک صنعت عملی. حرفه به پیشه دو قسم است، حرفه های نظری و حرفه های عملی. حرفه های نظری همون تئوری است، مثل فقه میشه حرفه نظری، اخلاق میشه حرفه نظری، طب میشه حرفه نظری. اما صنعت عملی و حرفه عملی مثل بافندگی، نویسندگی، گویندگی، اینها عمل هست. یعنی انسان هرچه درس خطاطی بخواند خطاط نخواهد شد، ولی برخلاف فقه هرچه درس فقه بیشتر بخواند فقیه می شود. این صنعت و حرفه دو قسم است، یک حرفه است که با نظر تأمین می شود مثل بحث فقهی، یه حرفه است که با نظر تأمین نمی شود، با ممارست عملی تأمین می شود مثل نویسندگی و گویندگی و امثال ذلک. منطق روی این تقسیم سوم جزء صناعت نظری است، نه صناعت عملی. ولی علی ای حال همه اینها از فلسفه جدا هستند، ممکن است در بحث منطقی راه داشته باشند. این مطلب مربوط به اون مقدمه است، نه مربوط به جمع‌بندی فصل. یعنی اگر اشاراتی نوشته میشد به خواست خدا، این مطلب را باید به عنوان اشارات مقدمه نوشت، نه اشارات این فصل. مسئله بعدی این است که اصلا علم موضوع میخواهد یا نه. منظور از علم هم مجموعه مسائل است، نه علم یعنی تصور ذهنی. اون علمی که در فلسفه بحث می شود در مقابل وجود ذهنی عبارت از ادراک است، که یکی از مراحل اسفار اختصاص به علم دارد که علم چیست. یعنی اون چه که ما در ذهن درک می کنیم این مجرد است یا مادی است و ارتباطش با نفس چیست، بحث اتحاد عالم و معلوم و امثال ذلک در اون زمین است. یک وقت میگن علم یعنی مجموعه مسائل، این علم است که میگن موضوع دارد، تمایز علوم و تمایز موضوعات است و امثال ذلک. اولا علم موضوع میخواهد یا نه؟ اگر علم موضوع نخواست، دیگر سخن از اینکه امتیاز تمایز علوم به تمایز موضوعات است معنا ندارد. اگر علم موضوع خواست، اونگاه می شود بحث بین کرد که تمایز علوم به چیست، و زمینه بحثا فراهم می شود که اصلا علم یه امر موجودی هست، تا ما بگوییم این علم موجود است، اون علم موجود است، ببینیم این دوتا موجود چگونه از هم ممتازند. ولی علم اگر وجود نداشته باشد، مجموعه امور پراکنده باشد، یک چیزی نیست در خارج تا ما بگوییم این علم از علم دیگر چه امتیازی دارد، بلکه ما یک وحدت اعتباری به وجود میدیم. این وحدت اعتباری در خارج اصلا نیست، قرن تمایز خارجی هم ندارد. نمیشود بحث کرد به اینکه تمایز علوم به چیست. اگر چنون چه علم یعنی این مجموعه مسائل یک وحدت واقعی نداشته باشد، اصلا در خارج معدوم است. وقتی در خارج معدوم شد، وجودی نداشت، نمی شود بحث کرد که این علم از علم دیگر چه امتیازی دارد، چون لا میز فی الاعدام من حیث العدم. اگر ما بحث میکنیم که این علمی که به نام اصول هست یا اون علمی که به نام فقه هست یا اون علمی که به نام ریاضی است یا علمی که به نام طبیعی است، این علوم امتیازشون به چیست؟ بعد از احراز این مسئله است که علم در خارج موجود است. اما گفتیم نه، علم یه وحدت اعتباری دارد نظیر یک صف از سرباز و نمازگزار. ما اگر بخواهیم سوال بکنیم که امتیاز این صف از اون صف چیست، میگوییم چون این صف واقعا وجود ندارد، اون صف هم واقعا وجود ندارد، نباید توقع داشت که این دو تا صف امتیاز واقعی داشته باشند. باید ببینیم نحوه وجودشون چگونه است. چون این صف وجود حقیقی ندارد، وجود اعتباری دارد، اون صف وجود واقعی ندارد، وجود اعتباری دارد، وجود اعتباری را با امتیاز اعتباری باید تأمین کرد. نباید که برای وجودهای اعتباری تمایز حقیقی طلب کرد. اگر علم در خارج اصلا وجود نداشت، این بحث روانی است که تمایز علوم به چیست. بنابراین اگر علم موضوع نخواست یا اصلا در خارج این وجود جمعیش اعتباری بود نه حقیقی، نوبت به اون مسائل نمیرسد. مطلب دیگر این است که اصل این سخن که هر علمی موضوع میخواهد و موضوع هر علمی چیزی است که در اون علم از عوارض ذاتیش بحث میشود و عرض ذاتی هم معناش است که ما یلحق شیء لما هو هو و تمایز علوم به تمایز موضوعات است، همه این حرفها از علوم حقیقی به غیر حقیقی رفته. یعنی هیچ دلیلی ما نداریم که علم غیر حقیقی موضوع بخواد. علم غیر حقیقی برهان بردار نیست. وقتی برهان بردار نبود، ما داعی نداریم که بگوییم این علم در پیرامون این شیء خاص سخن میگوید و این محمول ها از عوارض ذاتی او هستند. تا بیاییم نظیر بعضی از آیون مثل اون بزرگواری که نقض کرده بود در حاشیه مولا عبدالله، به اینکه گاهی محمول اخصی از موضوع است مثل کل فاعل مرفوع، بعد به این فکر بود که خب مرفوع اهم از فاعل است، چون مرفوعات فراوانن، یکی از مرفوعات فاعل است، این مرفوع که محمول است نمیتواند عرض ذاتی فاعل باشد برای اینکه اهم از فاعل است. بعد تا کسی جواب بدهد که ممکن است اهم از موضوع مسئله باشد ولی اهم از موضوع علمی است، اینا اصلا عرض ذاتی نیستند. نه کل مسکره، نه کل خمره مسکر میتواند نقض باشد، نه کل فاعل مرفوع میتواند نقض باشد. اینا اعتباراتن، نه عوارض و اعراض و حقیقی، ازا برهان پذیرم نیست. اما اصل این حرف که علم موضوع میخواهد برای آن است که در علم استدلال است، تحقیق است نه تقلید. برهان هم در منطق ثابت شد که از مقدماتی تشکیل می شود که اون مقدمات ضروری، ذاتی، کلی، دائمی باشه. این چهار رکن را باید مقدمات برهان داشته باشه. یعنی ما اگر خواستیم برهانی بر یک مسئله اقام کنیم، صغرا و کبرا هر کدام باید ضروری، ذاتی، کلی، دائمی باشه تا نتیجه یقینی باشه. وقتی این مقدمات برهانی است که محمول عرض ذاتی موضوع باشد که ما بتوانیم بگوییم این موضوع این محمول را به ضروره دارد، اگر اعتباری باشد که جا برای ضرورت نیست، اگر حقیقی باشد ولی غریب باشد نزاتی که جا برای اقامه برهان نیست. این است که در برهان گفتن لازم است محمول موضوع از عوارض ذاتی موضوع باشد تا بشود به صغرا یقین پیدا کرد، به کبرا یقین پیدا کرد، از جمع این دوتا یقین به نتیجه یقینی برسیم که برهان اقام کنیم. اما علمی که جا برای برهان نیست، علمی که جا برای جزم یقین نیست، اونجا جا برای اینکه محمول عرض ذاتی موضوع باشد نیست. بعضی از علومن که میگوین ان الظن یغنی من الحق، اصلا کار به مظن نبسته است، ما دستور نداریم یقین پیدا کنیم، یقین پیدا نمیشود و امر یدور حول الظن. بعضی از علوم هست که میگوین ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اونجایی که مظنه کار ساز است با اونجایی که اثری برای مظنه اصلا نیست، اینا با هم فرق میکنن. اون که گفته است که ما علم برای علم موضوع میخواهیم، برای آن است که در علم برهان هست و این برهان عرض ذات یک شیء را برای اون شیء ثابت میکند. وقت مسئله اول یک موضوع دارد به نام الف، یک محمول دارد به نام با، این محمول که عرض ذاتی و موضوع است برای او تبیین می شود با دوتا مقدمه. این مسئله اولا که ثابت شد، این قبلا نظری بود، حالا بدیهی شد. قبلا بیان نبود، الان مبین است. بیان نیست ولی مبین است. اونگاه این عرض ذاتی که برای این موضوع ثابت شد یه عرض ذاتی دیگر دارد، یا همون علم، همون موضوع بعد اینکه عرض ذاتی اول برش روشن شد، عوارض ذاتی فراوانی که پس از دیگری کشف می شود، که این عرض ذاتی اول واسه در اثبات است نه واسه در ثبوت. اونگاه صدها عرض ذاتی برای همون شی به دست می آید. ما اون شی را با همه اعراض و عوارض ذاتیش شناختیم، این مجموعه می شود یک علم. این یه واحد حقیقی است. اگر هم موضوعات دیگر داریم، وقتی ما از دور نگاه بکنیم می‌بینیم حلقات مسائل این علم زنجیری به هم بسته است. یعنی دومی عرض ذاتی اولی است، سومی عرض ذاتی دومی است، چهارمی عرض ذاتی سومی است و هاکذا به هم بسته است. این یک واحد تشکیکی است، گرچه واحد شخصی نیست. و این واحد تشکیکی در خارج وجود دارد، منتها خارجیت علم در صفحه نفس است. نمی شود گفت علم امریس اعتباری بنگه در خارج وجود ندارد، به همون دلیلی که نمی شود گفت تقوای امریس اعتباری بنگه در خارج وجود ندارد. تقوا وجود خارجی دارد، عدالت وجود خارجی دارد، شجاعت و سخاوت وجود خارجی دارن، منتها خارجیت اینها در نفس است. اینا وجود ذهنی نیستن، نه وجود اعتباری هن، نه وجود ذهنی، بلکه وجود حقیقی هن، نه اعتباری، و وجود عینی هن، نه وجود ذهنی. ذم اعتبار است، ذهن حقیقت است. وجود خارجی شجر عین است، ذهن عین نیست. تقوا، عدالت، شجاعت، این گونه از مسائل نه مثل زمن که امر اعتباری باشد، نه مثل صور ذهنیان که وجود خارجی نداشته باشند، بلکه وجود خارجی دارن، وجود حقیقی دارن نه اعتباری، و وجود خارجی دارن نه ذهنی، منتها خارجیتش این است که در صحنه نفس باشد. تموم شد در حالا بقیه شده بس. الحمدلله.